أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از آنی که وارد بحث مسئله تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه بشم، یه نکته ای رو در رابطه با این حوادثی که امروز مجدد در حمله به مردم بیپناه و مردم معمولی ولو در ضمن مجموعه اهداف توسط خارجی ها اتفاق افتاد، یه مطلبی رو خدمت عزیزان عرض کنم. ما این که مورد تعدی دیگران قرار بگیرن مردم مؤمن و مسلمان بر اون امر تازه‌ای نیست، چه از کشور مسلمانی احیانا یا اینکه از خارجی ها، ولیکن این که به این صورت نامردی و بی تعهدی و بدون هیچ پایبندی به هیچ قراری و تعهدی، این معنا کمتر اتفاق میفته و نامردی محسوب میشه. اون هم تعدی به این قضیه‌ای که یه نمونش به یک مدرسه مش کودکی که تعداد بیش از 100 نفر تا حال گفتن مجموعه کسانی که کشته شدن یا اینکه زیر آوارن، اینا قضیه تلخیه که توسط اشخاصی که خودشون رو به عنوان سردمدار حکومت جهانی و مدعی طلبکاری جایزه صلح قلمداد میکنن اتفاق افتاده. من یه نکته ای رو در این جهت به ذهنم آمد که نظیر این تلخی رو در برخی از خطب محکی و مروی و منصوب به سید الشهدا مشابهش دیده میشه، که الان آدم اینجوری حس میکنه که زندگی در سایه حکومت جهانی اشخاصی که اصلا نه این که آلودن، این آلودگی هن با این پرونده های جدیدی هم که برای اونها به بار میشینه و هر روز از این باغ دمی میرسد، در این حال انسان مورد تعرض اینها قرار بگیره، یعنی کسانی که از شرافت و آزادگی اصلا حظ و نصیبی ندارن، تلخه و زندگی رو بر انسان تلخ میکنه. ولی در این حال تنها دلخوشی که انسان در مثل این زندگی داره عمل به وظیفه است، یعنی اونی که ما رو به این زندگی دنیای زیر سایه حکومت‌های بی بندوار و لاعبالی. به این مقدار خلاصه به ما یک دلگرمی در زندگی میده اینه که خلاصه عمل به اون چه وظیفه است و به اون چه تکلیف اونه میکنیم و از جمله قضیه دفاع از حوزه اسلام، یعنی قضیه دفاع از حوزه اسلام جزء وظایف قطعی و مسلمه و نه فقط دفاع از حوزه اسلام به معنای عامش، دفاع از مرکز تشیع، بلکه میشه گفت تنها مرکز رسمی تشیع و امید به آزادگی و حقانیت حداقل نسبت به حکومت‌های رایج دنیا. یعنی اگر نسبی بخوایم بسنجیم عادلانه این حقیقت و واقعیت، حکومت‌هایی که بر اساس اشخاصی مدیریت و اداره میشه که از نظر اخلاق جدای از مسئله دین و تقید به شرع ولو شریعت مسیح یا یهود اصلا از نظر قواعد اخلاقی حظ و نصیبی اصلا ندارد. یعنی قدرت هایی که در لاعبالیگری به مثل پرونده اخیری که منتشر شده ابسین میگن، یا در رندگی و تندی و خونخاری و قضیه بیرحمی در غزه‌ای که بعد از تسلط بر اونها هیچ حرمتی برای هیچ طفلی یا هیچ ضعیفی قائل نیستند. نه فقط اینها، اینجور مسائل نسبت به عهود و مواثیق بین خودشون و حکومت‌های مربوط به دوستان و همپیمانان خودشون به هیچ تعهدی و به هیچ میثاقی، همونی که در قرآن آمده انهم لا ایمان لهم، مثلا اینا هیچ تعهدی و پیمانی ندارن. خب این معنا در حقیقت اونی که ما رو دلگرم میکنه همین مسئله اینه که ما به وظیفه خودمون عمل میکنیم. منطقه ما در این قضیه منطقه قرآن در قضیه دفاع و عمل به وظائف، آیات فرامانی در رابطه با مسئله دفاع، مثلا اونجایی که در قرآن مجید آمده که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، یا اینکه قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اینا خیال میکنن که ما در این زندگی به اون زندگی که اونا تصور میکنن دلگرمیم. نه، ما به یک زندگی دلگرمیم که دو طرفش، یک طرف کشته شدن و قتل فی سبیل الله، اون طرف دیگرش از بین بردن طرف مقابل و مانع رو کنار زدن. هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين و نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا، اون زندگی که ما رو دلگرم داره اینه، زندگی که زندگی عزتمندانه باشه، چرا که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. اما یک زندگی اگر بخواد باشه که متصدی امور اون و سلطه بر اون زندگی، کسانه بی تعهد به همه چیز، بی تعهد به هر میثاق اخلاقی و به هر حکمی در هر یک از شریعتی که بخواد فرض بشه، ولو شریعت غیر اسلام، شریعت یهود و مسیحیت. اون مضمون خطبه ای رو که عرض کردم از سید الشهدا در این قضیه اینه که تعبیر مروی از اون حضرت ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروفها. چقدر این رو انسان منطبق بر این زمان میبینه. حالا حضرت این قضیه رو در دنیای معاصر خودش نسبت به یزید و سلطه بنی امیه فرموده، اما ببینید این مضمون چطور الان هم انطباق داره. ان الدنیا قد تنکرت، قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروفها، معروف این دنیا پشت کرده. و استمرت حتی لم یبق منها الا کسبابت الاناء و خسیس عیش کالمرعى الوبیل. بعد حضرت می فرماد الا ترون الى الحق لا يعمل به و الى الباطل لا يتناها عنه ليرغب المؤمن فی لقاء الله عز و جل. بعد حضرت فرمود با این شرایطی که من الان میبینم، فانی لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. یعنی زنده بودن و زندگی با سلطه مثل یزید و امثال اون از دستگاه حاکمه این که سعادت نیست. مرگ در این گونه موارد سعادته. لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین، زنده بودن با این ظلمه و این قبیل حکومت الا برما. بعد در حالا مورد دیگه‌ای تعبیر اینه الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السله و الذله و هیهات من الذله یعب الله لنا ذلک و رسوله و المؤمنون. زندگی ذلت بار اینجور نیست که به هر قیمتی ما بخوایم زندگی بکنیم، زنده باشیم به هر قیمتی ذلیلانه در ضمن حاکمیت مثل یزید. یعب الله لنا ذلک و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت و هنوف حمیه و نفوس ابیه من ان نؤثر طاعت اللعام على مصارع الكرام. مصارع الكرام یعنی مرگ. ما پیروی و اطاعت از اشخاص لعیم رو و پذیرش حکومت اشخاص ظالم و اشخاص لعیم و پست رو بر مرگ، مرگ کریمانه، مصارع الکرام ما ترجیح نمیدیم الا ولابد زنده باشیم به هر قیمتی، که بعدم به دنبالش داره الا و انی زاحف به هذه الاسره الا قله العدد و خذلان الناصر. در عین کم کمکی و حتی اونهایی هم که اعلان نصرت کرده بودن ما رو مخذول کردن و نیامدند و همراهی نکردند، ولی من زاحفون به طرف جنگ با این حکومت و با این وضعیت میرم. ولذا این منطقی است که از هم قرآن هم احادیث اهل بیت سلام الله علیهم که عدل قرآنن برمیاد. اون وقت در این شرایط واقعاً این رو بخوام عرض بکنم، حالا اینکه مؤمنین اون چه وظیفه دارن در دفاع از حکومت، یعنی حکومت دین و حاکمیت دین و دفع دشمنان از حوزه اسلام، چون اینگونه نیست که اینایی که الان حمله کردن اینا هدفشون در حقیقت اسقاط حاکمیت اسلامه. هر ضربه‌ای خوردن اینا در حقیقت از حاکمیت اسلامه و لذا اینا در حقیقت حملشون به این قسمته. همکاری با خلاصه کسانی که در مقابله با این حکومت همکاری میکنن با دشمنان، اون یک مسئله است. یک وضعیت همکاری با خود حکومت که در حقیقت در این شرایطی که اگر بنا بشه این حکومت در ایران ما ساقط بشه، این نتیجهش اینه که تجزیه این ایران و سقوط حتی سوی ضعیفی از حکومت دینی هم خلاصه که هدف اونهاست، این یک کار قطعا خلاف مطلوب شارعه. کسی مدعی نیست اون چه در این حکومت اتفاق میفته الا ولابد مطابقت با تمام شرع از اول تا آخر، ولی به هر حال یک حکومتی که به عنوان حکومت دینی و حاکمیت شیعه و به عنوان حکومت شیعه، من تعبیری که اینجا یادداشت کردم برای اینکه دقت در تعبیر داشتم از رو میخونم، نوشتم همکاری با حکومت ایران در شرایط فعلی از اوجب واجبات بوده و جهاد در این راه مصداق قطعی جهاد فی سبیل الله و تکلیف مسلم از نظر عموم فقهای اسلام است. شعار حکومت ایران و غالب مردم تشیع نسبت به امیرالمؤمنین و فرزندان اوست. اون وقت امیرالمؤمنینی که مدافع حکومت خلافت در صدر اسلام در مقابل کفار بود، یعنی الان مقابله با کسانی که در مقابله حکومت حمله کردند و به این کشور حمله نظامی و حالا به هر گونه، اینا نظیر همون کفاری هستند که در صدر اسلام. خب امیرالمؤمنین در مقابل اون کفار با خلافت حاکمانی که خود امیرالمؤمنین اون خلفا رو، اینجور نبود که اونها رو محقم حتی بدونه، ولی اونجایی که اصل حفظ اسلام و اصل حوزه اسلام منوط به این بود که امیرالمؤمنین از حق خودش هم کوتا بیاد تا اینکه از اصل اسلام دفاع شده باشه، ولو اینکه نسبت به برخی از وظایف دینی یک کوتاهیایی بوده، اون رو امیرالمؤمنین محول کرد به اون زمانی که بشه همه حق رو اقامه کرد، که حالا در طول تاریخ یا حداقل در زمانی که حضرت بقیت الله ظهور میکنه. این یک طرف. از اون طرف هر گونه نامردی از اشخاص زبون برخلاف این مطلب، که کسانی که اگر همکاری بخواد بکنن با دشمنان این مرز و دشمنان در حقیقت این مردم، مصداق اعانه ظلم و ظالم و یا تجسس و بغی بر حوزه مسلمین و معاونت با کفار محارب و مشرکین بوده و دفع آن بر عموم مؤمنین مسلماً واجب است. حتی مخالفان آزاده حکومت ایران و نه عمال اجانب، این قبیل مخالفانی هم که عرض کردم، در این شرایط همکاری با دشمنان مملکت رو مصداق روشن میهن فروشی و خیانت به مملکت و کشور میدونن. ولذا تو این شرایط اگر خدای ناکرده اشخاصی برخلاف مصالح مردم همکاری بکنن به گونه ای که دشمن رو به هر نحوی کمک بکنن، این مصداق ظلم و تعدی بر مؤمنین و دفع اونها هم جزء وظایف. ولی به هر حال امیدوارم خدای تبارک و تعالی عنایت بکنه و این مشکلی که اخیراً هم اتفاق افتاده دفع بکنه. و اون چه به نظرم میاد همین دعایی که آخر دعای افتتاح خونده میشه به عنوان پایان عرایزم عرض بکنم که اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و شدت الفتن بنا و تواغر الزمان علینا، فصل علی محمد و آل محمد و اعنا علی ذالک بفتح منک تعجله و نصر تعزه و سلطان حق تظهره و رحمت منک تجللناها و عافیت منک تلبسناها برحمتک یا ارحم الراحمین. و یک دعای دیگری که در برخی از ادعیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل در بدر ظاهرا که اون حضرت این جمله رو فرمود، اللهم ان تهلک هذه العصابه لا تعبد، خدایا اگر این عده قلیل از کسانی که فعلا شعارشون اسلام و مسلمانی است اگر بخواد این از پا در بیاد، لا تعبد، یعنی بعد همه جای دنیا الان ایران رو به عنوان مرکز اسلام و تنها جایی که حکومت به عنوان حکومت شیعی حق، ما جای دیگری در دنیا رو به عنوان یک حکومت شیعی متصدی امر به عنوان حکومت شیعی سراغ نداریم. حکومت شیعی کشورهای دیگر شیعه درش هست، بعضی از کشورها هم شیعه نسبتش بالاست، ولی جایی که به عنوان حکومت شیعی تنها کشور اینه. و امیدواریم خدای تبارک و تعالی کمک بکنه و نصرت و یاری بکنه و دشمنان این آب و خاک و این ملت رو که به عنوان در حقیقت دشمن دین ما به حساب میاریم، نه به عنوان صرف این که دشمن آب و خاک فقط، خداوند شر اونها رو به خودشون برگردونه. خب بحثمون در مسئله تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه بود، دو وجه در مقام مطرح کردیم، بحث منتهی شد به وجه سوم که وجه سوم بر عدم امکان تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه. وجهی است که دیشب اشاره شد مستفاد و مقتضای کلام مرحوم محقق آخوند در کفایه است در بحث مقدمات اطلاق، که گفتیم این مبنا از قبل از مرحوم آخوند از کلام مرحوم مراغی هم قابل استفاده است و اون عبارت است از اختصاص حجیت اطلاق به فرضی که قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. اگر در فرض اطلاق و عدات اطلاق قدر متیقنی در مقام تخاطب فرض بشه، اطلاق نسبت به بیش از اون قدر متیقن اعتباری نداره. این کلام مرحوم آخونده و در حقیقت به مقدمات اطلاقی که در کلمات معروف مطرح شده و بر اساس اون مقدمات اخذ به اطلاق می کنند در همه جا یک مقدمه ایشون اضافه کرده مرحوم آخون و بر اساس اون مقدمه یک قیدی به تحقق اطلاق. اون مقدمه در حقیقت در کلام ایشون همینه که قدر متیقنی در مقام تخاطب نباشه، ولی این مقدمه رو ایشون ولو ظاهرن اضافه کرده، اما این مقدمه رو ایشون از دل خود اون چه در مقدمات حکمت در کلمات دیگرانه از برخی از همون مقدمات نتیجه گیری کرده. یعنی این مقدمه استفاده از برخی مقدمات موجود در کلمات مشهوره. اون مقدمه‌ای که در کلمات مشهور مبنای این مقدمه مرحوم آخونده چیه؟ عبارت است از این که متکلم در مقام بیانه و اطلاق بیان حکم بدون هیچ اجمالی باید محسوب باشه. این مقدمه است که هم دارن اینو که میگن جایی برای ادات اطلاق و جمله مشتمل بر اون دلالت اطلاقیه و ظهور اطلاقی شکل میگیره که متکلم در مقام بیان باشه. اگر متکلم در مقام بیان نبود در کلام دلالتی بر اطلاق شکل نمیگیره. حالا متکلم در مقام بیان نبود یا اصلا در مقام بیان نبود، در مقام بیان اصل حکم بود، نسبت به تفاصیل حکم اصلا در مقام بیان نبود، یا در مقام بیان همه جهات حکم نبود بلکه در مقام بیان از برخی جهات بود. یعنی یه وقت اینه که کلام در مقام بیان اصل حکم است و بس، هیچ یک از جهات حکم در مقام بیان اون نیست. مثالی که براش معمولا زده میشه در خیلی از کلمات ولو بعضی ها قبول ندارن، احل الله البیع، یعنی در مقام بیان اصل مشروعیت بیعه. اما ضابطه بیع، شرایط بیع، شرایط متعاقدین، شرایط عقد، هیچ در مقام بیان اون نیست. این در مقام اینه که بیع با ربا فرق داره، ربا جایز نیست، بیع غیر ربوی مشروعه. اما بیع غیر ربوی مشروعه شرایطش چیه؟ اصلا در مقام بیان نیست. اگر مطلق در مقام بیان نبود دیگه دلالت و ظهور اطلاقی شکل نمیگیره. خب این فعلا اونیه که در مقام اصل حکم، در مقام بیان هیچ یک از جهات حکم نیست، یه اطلاقی نداریم. یا این که در مقام بیان هست اما از بعضی جهات حکم و بیان کرده، اطلاقش هم در مقام بیانه اما از برخی جهات در مقام بیانه. مثالی رو که باز معمولا زده میشه، آیه مکلبینه که اگر با سگ شکاری کسی صیدی رو به دست آورد محکوم به تزکیه است این حیوان، که اکل اون حیوان جایزه، حلاله، که در تعبیر آیه عنوان حلیت آمده. خب این در مقام بیان از ناحیه تزکیه است، و اما از ناحیه این که آلودگی به واسطه این که دهان اون حیوان نجس به این صید خورده و اونجا رو باید شست، از این جهت دیگه در مقام بیان نیست. فقط در مقام بیان از این جهته که این میته محسوب نیست، این تزکیه شده است، اما این که تزکیه شده برای خوردنش نیاز به این که شستن بشه، به تعبیر فقها موضع العضه، اون قسمت گاز گرفتگی که این حیوان شکاری این حیوان رو شکار کرده به خاطر آلودگی گاز گرفتگی، اون موضع باید شسته بشه. این آیه در مقام بیان از این ناحیه نیست که این شستشو و این شستن لازم نیست و حلیت اکل حتی از جهت نجاست عرضی هم وجود نداره، فقط ناظر به اینه که از ناحیه نجاست ذاتی و از ناحیه میت بودن این حیوان تزکیه است، ولذا این در مقام بیان از این جهته اطلاق از این جهت. چه سگ شکاری نوع نمیدونم سلوقی باشه یا سگ شکاری دیگری باشه، این سگ شکاری هر گونه خصوصیاتی فرض بکنید که، اما سگ شکاری و به تعبیر روایات کلب معلم باشه، یعنی از سگی باشه که معد برای این جهت و آموزش دیده باشه که سگ شکاری محسوب بشه، تعلیم دیده، ولی دیگه به اصلاحش عکس میشه. شما این که نوع سگ کجاییه، سگای قدیمه یا سگای جدید منتاج امروزه، اطلاق داره. سگای دستکاری شده است از نظر ژنتیک یا سگای قدیمی سنتی، فرقی نمی کنه. تمام این موارد، اگر این سگ شکاری حیوانات زمینی رو گرفت یا حیوانات پرنده رو، میگه مکلبین. حالا مکلبین یه وقت اینه که سگ شکاری میاد آهو میگیره، یه وقت اینه که یک حیوان پرنده ای رو میگیره. اطلاق این آیه اقتضا میکنه از ناحیه تزکیه تمام این موارد محکوم به حلیته، اما از جهت میت بودن، اما از جهت این که باید شسته بشه به خاطر نجاست عرضی، از این جهت در مقام بیان نیست. خلاصه این قائل، یعنی کسانی که اطلاق رو از باب مقدمات حکمت میدانن، عموماً معتقدن که جایی برای کلام دلالت و ظهور اطلاقی شکل میگیره که متکلم در مقام بیان باشه، در مقام بیان از یه جهت هم کافی نیست، در مقام بیان از کل جهات باید باشه، وگرنه به همون مقداری که در مقام بیانه در ظهورش به همون مقدار بسنده میشه. خب اینو همه قائلن. مرحوم آخون آمده از همین مقدمه نتیجه گرفته که پس بنابراین اگر قدر متیقنی در مقام تخاطب بود، کلام بیش از مقدار قدر متیقن ظهوری برای شکل پیدا نمیشه و شکل نمیگیره. چرا؟ چون تفسیر این مقدمه اینه، متکلم در مقام بیانه، قبل هم اشاره شد به مناسبتی، در مقام بیانه یعنی در مقام اجمال و لغزگویی نیست، بلکه خوب دقت کنید عبارت رو، در مقام بیان تمام مقصودش در رابطه با اون موضوعی که داره متعرض حکمش هست، تمام مقصودش رو از حکم با همین کلام داره بیان میکنه که حالت منتظری و انتظاری نسبت به تکمیل بیان در رابطه با اون چه ذکر کرده حالت منتظری باقی نمیگذاره. یعنی منتظر نباشید تکمیل بیانی در رابطه با اون حکم با کلام دیگری. همین یک کلام همه چیزو داره بیان میکنه. معنای در مقام بیان بودن یعنی این. خب اگر در مقام بیان بودن یعنی این، نتیجه این میشه که این کلام یا باید اطلاق برش فرض بشه و شق دیگرش اینه که بگید در مقام بیان نیست و کلام در صدد اجمال و اتکال در بیان بر یک امر منفصلی و بیان دیگر و مستقلی باید باشه و این خلف اینه که متکلم در مقام بیانه. اگر متکلم در مقام بیان بود، یعنی در مقام افاده تمام مقصودش با شخص این کلام، تمام مقصودش در رابطه با اون چه متعرض میشه، اگر گفت مثلا وی مشروعه، یعنی داره همه چیز در رابطه با مشروعیت وی او میگه گفتم، دیگه معطل نشید که خب شاید در مقام بیان اینه که فعلا بدونید وی فی الجمله مشروعه در مقابل ربا. نه، آمده میگه الصلح جائز بین المسلمین. الصلح جائز یعنی صلح مشروعه. صلح مشروعه دیگه نگید آیا میخواد بگه که صلح معاتاتی هم مشروعه یا صلحی که لفظاً انشا بشه مشروعه. نه دیگه، گفتم دیگه الصلح جائز، صلح مشروعه، هر شیئی که برش مصالحه صدق کنه. خب مصالحه بالمعافات صلح، از صلح جایز. مصالحه در مال بر ذمه، مصالحه بر مال خارجی و اعیان صلح، از صلح جایز. لازم نیست در صلح خصوص عین خارجیه باشه، صلح علی الذمه، مصالحه میکنیم به مالی در ذمه طرف. چرا؟ از صلح جائز بین المسلمین. نگفته صلح بر اعیان، صلح بر غیر اعیان هم از صلح جائز اطلاق داره. اگر بخواد فقط مشروعیت صلح رو اجمالا بگه، معناش اینه که برای تبیین مطلب اتکال و اعتماد بر یک کلام دیگری و این خلف بودنش در مقام بیانه. در مقام بیانه یعنی شخص این کلامی که الان بیان کرد و ازش فارغ شد، تمام اون چه مربوطه به اون حکمیست که متعرض شد رو شما با همین کلام دیگه باید استفاده بکنید و به اون نسبت بدید. در مقام بیان بودن یعنی این. منتها عقلا از نظر بزرگان یه اصلی هم دارن و اون این که حالا اگر شک کردیم در مقام بیان تمام مقصودش با این کلامه یا در مقام بیان نیست بلکه در صدد اجماله، بنای عقلا بر اینه که در مقام بیانه، همه مقصودش هم هست. با شک میگیم این مقدمه رو که در مقام بیان بودن رو بر عهده او میگذاریم. تا ثابت نشده در مقام بیان نبودنش و در صدد اجمال بودنش، میگیم در مقام بیانه. فقط جاییه که مثلا بگه فعلا میخوام فی الجمله بگم آقا، اما شروط و خصوصیات صبر کنید بعدن خواهم گفت. اگر این گونه قرینه ای اقامه کرد بر این که در مقام بیان همه مقصود نیست بلکه در صدد اجمال و منظور از اجمال یعنی بیان فی الجمله، اگر قرینه ای اقامه کرد فبه ها، اگر نه بنای عقلا بر اینه از نظر مشهور کما صرح به مرحوم آخون در کفایه، بنای عقلا بر اینه که این متکلم در مقام بیانه و رضا تعبیر میکنن به اصالت البیان و این اصل بیان از اصول لفظیه است، مثل اصل حقیقت، مثل اصالت العموم. این اصالت الاطلاقه. اصالت الاطلاق به دو معنا در کلمات استعمال میشه، یک به معنای این که اطلاقی که ظهور در شکل گرفته مقید نداره، اونجایی که متکلم حتما در مقام بیان بود اما به قول آیون در مقام بیان ضرب قاعده، خب مطلقشو گفت بعد از 50 سال بیشتر امام صادق میاد مقیدشو بیان میکنه، خب این خلاف اصالت الاطلاق اشکال نداره با قرینه منفصل بر تقیید از اون اصالت الاطلاقی که فرض شد ولو اصالت الاطلاقی که در قرآن پیاده شد. قرآن آمد گفت که سگ شکاری اگر بر شما شکاری کرد حلال، بعد فرض کنید در یک دلیل منفصلی از زبان امام صادق یک قیدی میاد که مثلا بسم الله هم باید گفته بشه، حالا این در مورد خود آیم شاید باشه ولی اگر قید اینجوری آمد اون اطلاق رو تغییر میکنه. یک اصالت الاطلاق اینه، یک اصالت الاطلاق هم اصالت البیانه، یعنی اونجایی که متکلم نمیدونیم آیا در مقام اطلاق و بیانه یا در صدد اجماله، این اصالت الاطلاق و اصالت البیان هم اصل لفظی دیگر. وقت در این اصالت البیان یه خلافی هم هست، اینو اشاره کنم، این که اگر از یک جهت دانستیم در مقام بیانه، یعنی مقام بیان بودن نه با اصل، با علم ثابت شد ولی نمیدونیم آیا فقط از این جهت در مقام بیانه یا از جهات دیگر هم در مقام بیانه. مرحوم آقای خوی قدس سر را قائل به این که اینجا دیگه به اصالت البیان نسبت به جهات دیگر نمیشه استناد کرد، یعنی اصلی نداریم که در مقام بیان بودن رو اثبات بکنه، اونجایی که از یک جهت در مقام بیان بودنش احراز شد به یقین ولی از جهات دیگر در مقام بیان بودنش معلوم نیست. این کلام آقای خویی برخلاف شاید نظر معروف و از جمله مرحوم آخون. مرحوم آخون معتقده که اصل در مقام بیان بودن از تمام جهات، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. حالا خلافش از اصل ثابت بشه که در مقام بیان از هیچ جهت نبوده یا از جهت خاصی. اوغلا این اصلا ما در اطلاق در ناحیه کلام شارع یک رویه خاصی نداریم، اطلاق در کلام شارع مأخوذ ظهورش از همون اطلاق در کلام عرف و اوغلا. نه این غفلت باز خلاف اصله، این که این نمیدونست، یعنی در حقیقت اصل اینه که اون حاکم، اون کسی که حکم میخواد بکنه، جهات مربوطه به حکمشو دیگه بیان میکنه. وقتی که به فرزندش گفت برو نون بگیر، نگفت نون با قید خاصی، نون سنگک، اون میره نون میگیره. بعد اگر بگن بهش که چرا اینو گرفتی، ما منظورمون نون دیگه ای بود، خب معلومه که مال همینه. اینا رو نگفته، قیدی رو نگفته. این حرف آخون در قدم متیقن در مقام تخاطب میشه که اگر از یه جهت در مقام بیان بود، از دیگر جهات دیگه نمیشه در مقام بیان بودنش. مثلا از ببخشید، اون قدم متیقن در مقام تخاطب در ما ادای اون دیگه قابل اعتماد نیست، ولیکن اون قدر متیقنی که مرحوم آخون میگه در مقام تخاطب، قدر متیقنی است که به حسب دلالت لفظ و مقام تخاطب. اما اینی که مرحوم آخون میگه چیز دیگریه. شما از خارج فهمیدید که این مطلق در مقام بیان از یک جهت و یک حیثیته، دیگه از بقیه جهات شما نمیتونید به این توسک کنید. این بازی حرف دیگریه. به هر حال همه جهات بیان، همه جهات بیان رو بر عهده‌اش میگذاریم. مگر قدر متیقن در مقام تخاطب فرض بشه، که حالا قدر متیقن در مقام تخاطب ایشون رو براتون عرض میکنم. یعنی چه قدر متیقن در مقام تخاطب مرحوم آخون؟ یعنی قدر متیقن به حسب دلالت لفظ، یعنی خود لفظ گویایی یک مطلبی است که برمیاد که این مقدار حتما منظورشه، در مقابل قدر متیقن از خارج و دلیل منفصل. شما از دلیل منفصل اگر فهمیدید حتما این منظورش هست به حسب لوح و در حکم واقعی، این قدر متیقن در مقام تخاطب نیست. حرف مرحوم آخون اینه که اگر لفظ به گونه‌ای باشه، گویای مطلب به گونه‌ای باشه که قدر متیقنی از همون لفظ ولو بر اساس مناسبات برآمد، خب شما دیگه بیش از این نمیتونید توسک بکنید به اون اطلاق در معادای قدر متیقن. چرا؟ چون شما خودتون در این مقدمه اطلاق که گفتید در مقام بیان بودن، منظورتون اینه که کلام نباید مجمل باشه. اصل اینه که کلام متکلم اجمال ندارد، گویایی دارد. خب حالا این گویایی که داره چه مقدار گویاییه؟ اگر بنا بشه کلام اجمال علل اطلاق پیدا کنه، خب خلاف این بیان بودنه. ولی اگر اجمال پیدا نمی کنه، یک قسمتهایی فهمیده شد از این کلام، اما بیش از اون مراده نمیتونه. خب مرحوم آخو میگه شاید مراد متکلم مثلا همین مقدار بوده و با اکتفای به این مقدار اجمالی اتفاق نمیفته، ولو با این کلام این که این مقدار حد مراد او بود بر نمیاد. شاید مراد او بیش از این باشه، اما شاید، اما از این کلام بر نمیاد که بیش از این هم آیا منظور بود. نمیتونید به عهدش بگذارید مراد او بیش از قدر متیقنه، چون شاید مراد او همون مقدار قدر متیقن بوده و با حمل کلام او، دقت کنید عبارت رو، با حمل کلام او بر اون قدر متیقن اجمالی اتفاق نمیفته. و ما اون مقدمه‌ای که ما رو وادار کرد به این که کلام رو حمل بر اطلاق بکنیم این بود که اگر حمل بر اطلاق نکنیم اجمال پیش میاد و با وجود قدر متیقن از کلام هیچ اجمالی اتفاق نمیفته و شاید مراد هم همون مقدار بوده و لذا کلام از حیث اراده ما زاد بر قدر متیقن دلالت و ظهوری برای شکل نمیگیره. نه قضیه حالا اون سوال و جواب رو نکتش یه چیز دیگه از عرض میکنم، ولی فعلا این اصل کلام مرحوم آخوند. وقت مرحوم آخوند با این بیان خودش در حقیقت اینجور نیست که یه مقدمه اضافه کرده باشه به مقدمات حکمت، بلکه همون مقدمه مورد تسالم رو نتیجه گیری کرده که اسمش یه مقدمه اضافه کرده. میگه آقا نتیجه اون مقدمه شما اینه که نباید اجمال پیش بیاد، نتیجهش اینه که اگر قدر متیقنی بود اجمالی پیش نمیاد، منطق قدر متیقن به حسب دلالت کلام. به مرحوم آقون یه نقضی شده این سوالی که ایشون گفتن، نقض شده که خب معمولا مواردی که سوال و جواب قدر متیقن از اطلاقات همون موارد سوال دیگه، چون قبح داره که اون مطلقی رو که میگه مورد سوال رو نگیره. پس در عموم مواردی که سوال و جوابه نباید اطلاق درش دلالت ظهور اطلاقی شکل بگیره، همه محدود میشه به موارد سوال. این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست. چرا؟ سرش اینه، بله مورد سوال حتماً جزء قدر متیقن هست، اما جزء قدر متیقنه نه تمام قدر متیقن. به عبارت اخرى بیان کبرا و قاعده کلی در پاسخ به سؤال از یک مورد حاکی به نصوصیه و صراحه، بر این که حکم محدود به این مورد سؤال نیست و اوسع از مورد سؤاله. چون مورد سؤال یه شیء خاصی بود، بعد امام کلی جواب میده. خب اگر حکم مخصوص به مورد سؤاله کلی غلطه. میگه سألته عن شعر مثلا سمور یا عن شعر الاره، امام جواب میده لا تسلفی و بر ما لا یؤکل لحمه. خب بگید منظور از مالای اوکل و لحمه فقط گربه است که مورد سواله؟ غلطه این، چون امام کلی جواب داد. حمل این کلی و مطلق بر خصوص مورد سوال اصلا غلطه، چون باید پاسخ کلی باید علل قاعده انطباقی بیش از جزئی خاص داشته باشه. میگه سوال کردم از موی گربه، حضرت فرمود هر غیر معکولی، حالا هر عمومه یا مطلق غیر معکول. بعد بیاید بگید که منظور از غیر معکول خصوص گربه است، و لذا این گونه پاسخ دلالت داره بر این که این مطلق نه این که در مورد سوال فقط پیاده میشه، حتما به نصوصیت و قطع در بیش از اون مورد هم پیاده میشه. خب حالا بیش از اون مورد کجاست؟ ولذا بیش از اون دیگه قدر متیقنی اگر نداشته باشه میشه مطلق، اگر داشته باشه حرف مرحوم آخوند، ولی هیچ وقت به خصوص مورد سوال محدود نمیشه. حل شد آیه؟ حالا بفرمایید. بله آره آره خب میدونم اگر آمد دلیل منفصل آمد و محدود کرد که تقییده، کلام اینه که صرف تقیید نه، حکم در یه مورد مقید رو اثبات کرده. مثلا دلیل آمده میگه اکرم العالم، این مطلقه. یه دلیل آمده میگه اکرم الفقیه، خب اکرم الفقیه مفهوم که نداره لا تکرم غیر فقیه رو. خب ولو حالا پس اکرم العالم قدر متیقن خارجیش میشه چی؟ فقیه. اما در این حال اینجور نیست که اکرم العالم یک دلالت لفظیه قدر متیقنی به حسب مقام تخاطب پیدا بکنه، چون اون دلیل منفصل هم که نیامده محدود بکنه اون اطلاق رو، برای اینکه موجبی نداره محدود بکنه. ولی ازا کسانی که قائلن به تقیید میگن باید اون مقید از قبیل وصف و موصوف باشه و الا مفهوم لقب که اعتبار نداره و در مثبتین تقیید جا نداره. اکرم العالم با اکرم الفقیه، هیچ کسی قائلین به تقیید اکرم الفقیه و مقید اکرم العالم قرار نمیدن. جایی قائل به تقییدن که به صورت وصف و موصوف آمده. این کلام مرحوم آخوند قدس سره. وقت نتیجه ای که میخواد گرفته بشه اینه، قدر متیقن در مقام تخاطب اون مصادیق قدیمه مفاهیم مطلقه است. چرا؟ بر اینکه پر واضحه وقتی که داره میگه که سفر موجب تقصیره، اون سفرهای خودش رو بخواد نادیده بگیره، بگه اون منظورم اون سفریه که بعد از چند هزار سال مثلا میاد، اونا موجب شکست شدن نمازه، این که دیگه اصلا قبح داره. پس قدر متیقن در مقام تخاطب اینه که منظورش همون موارد معاصر خودشه. خب اون شد قدر متیقن، چون قبیحه بگه ولو به دلیل منفصل، بگه منظور من از این مطلق اوناییه که بعدن میاد فقط، چون این قبیحه. پس قدر متیقن میشه اون مصادیق معاصر زمان خودش، و وقتی قدر متیقن با این بیان شکل گرفت، تمسک به اطلاقا در مسائل و در مصادیق جدیده دچار اشکال میشه. این بیان این وجه سوم تا این که تکمیلش. والحمدلله رب العالمین.